فرد هم مشمول ان الانسان باشه مشکلی نیست. ان الانسان یک معنایی است باز و وسیع، هم جامعه و مجتمع رو میگیره و هم فرد رو. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، میفرماید آنان که در زیانن کیانن؟ میفرماید دشمنان مانن، دشمنهای اسلام در زیانن. این هم باز میخوره به همون اصل امام زمان ارواحنا له الفدا، و ما امروز داریم این مطلب رو مشاهده میکنیم، داریم میبینیم که امریکا با تمام اون قدرتی که از خود نشون میده، اون رژیم و اون مرد نالایق رئیس جمهور امریکا از خود نشان میده، این در عین حال همین جمهوری اسلامی و ملت ایران و اسلام گلوی همین ترامپ رو گرفته و به دیوار فشار داده و فشار داده. به این رو دنیا الان قبول داره، دنیا الان قبول داره که امریکا رو ایران به زمین زد در عراق، به زمین زد در سوریه. این کار خداست، این کار خداست، ولی ما تکلیفمون در ساختن کشور چیست؟ ما چه باید بکنیم؟ در دیداری که خبرگان دیروز با رهبر عزیزمون دامز الله داشتن، از جمله فرمایشات ایشون این نکته بود در آخرین مطالبشان، این بود که دشمن مشغول و تمام قدرت و فشار حد اکثریشو به قول خودش علیه ایران برقرار کرده و ایجاد کرده. ما هم باید در برابر امکانات حد اکثری، حالا خوشبختانه در همین سوره مبارکه شریفه امکانات حد اکثری رو بیان کرده، بنده به صورت فهرست عرض میکنم و اون اینه: الا الذین آمنوا، باور، باور به خدا، باور به اسلام، باور به انقلاب اسلامی، باور به کشور، باور به ملت، باور به شهدا، خون شهدا، اینها همه ایمانه. باور کنیم که چنین حقیقتی آسمانی رخ داده و عمل و صالحات با اعمالمون صالح باشه، مواسات با برادران، کارهامون درست باشه در تمام دستگاه‌های نظام و همه مردم، دستگاه قانون گذاری، اجرایی، قضایی، همه بدانیم چنین وظیفه‌ای داریم. عمل و صالحا بعد کار خوب انجام بدیم، همون طوری که رهبر عزیزمون فرمودن مشکلات در داخل باید حل بشه، مشکلات اقتصادی در داخل باید حل بشه، یعنی در داخل ما اهمیت بدهیم به تولید، در داخل مراقب باشیم افرادی دزدی نکنن، اینجور قضای مردم رو نبرن، احتکار نکنن، بندوبست نکنن، به گران فروشی نیفتن. عجب روزگاری، عجب چشمهای نابینایی در این کشوره، آدم تعجب میکنه واقعا. با پول چقدر عزیزه. ولی من عرض میکنم به تمام مفسدان، به تمام کسانی که این جریان را به وجود می آورن، اینها را به وجود می آورن، من میگم این بالاخره خدای متعال این رو خسارتش رو یا به خودت خواهد زد یا به بچه ها و نسلت خواهد زد. این پول جمع کردن ها و این کارها جز این که آدم رو نابود کنه چیزی دیگه نداره. از یک طرف توجه به کار، وجدان اخلاقی، مدیریت عمیق، نظارت دقیق بر تمام اشیا، بر تمام امور. وقتی قرار دشمن از امکانات حد اکثری خودش فشار بیاره در تحریم ها به ایران، ما هم امکانات حد اکثریم باید استفاده کنیم. یعنی ما هم بایستی مأمورین بگذاریم، ناظران بگذاریم، درست فکر کنیم، راه ها رو پیدا کنیم، عمل و صالحا. و بعدم تواصل بالحق، به حق عمل کنیم، به حق سفارش کنیم، دیگران رو سفارش کنیم، بگیم درست باش، درست عمل کن، رشوه نگیر، پول حرام نخور، به همین مبلغ راضی شو، نکن چنین، نکن چنان. این فسادها رو کنار بگذاریم. این یک وظیفه ایست، تواصی به حق. این از ظرفیت‌های ماست، از امکانات ماست، وظیفه همه ماست. چه شده که این وظیفه انجام نمیشه؟ چه شده که در هر جلسه‌ای هر جا میشه میگوین علتش چنین و چنانه، نمیگن علتش ماییم؟ چه شده؟ چرا نمیبینیم اشکالاتمون رو؟ چرا نمیبینیم گرفتاری های خودمون رو؟ چرا نمیریم دنبال علاج؟ آخر سال 97 تصمیم بگیریم، تصمیم بر مدیریت درست، تصمیم بر وجدان کار بکنیم، نه اینکه روزمون رو بگذرونیم. آخر حول حالنا الی احسن الحال کجا رفت این دعا؟ و به قول صائب، با نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، از ورق گردوندن لیل و نهار اندیشه کن، همیشه که این روز و شب با تو نیست، بسیار روز و شبها بیاد که تو در قبر باشی. اندیشه کن یه مقداری فکر. آخه چرا اینقدر انباشته کردن؟ چرا اینقدر قاچاق چیزی بردن بیرون؟ مردم رو در فشار گذاشتن. تواصل بالحق، همه بگیم. چرا میگیم به من چه؟ اون میکنه به من چه؟ نخه خیش و قومت بگی چرا؟ رفیقت بگو چرا؟ این وظیفه ماست عزیز من، وظیفه ماست. خدا قسم یاد میکنه میگه اگر شما ایمان داشته باشید، اگر شما تواصی به حق داشته باشید، پیروزید. ما پیروزیم اگر به وظیفه عمل کنیم. تواصی به حق و تواصی به صبر. به دیگران بگید صابر باشید، بی صبری نکنید، استقامت بکنید در برابر مشکلات، ولی مشکلات هم حل کنید، مشکلات رو دنبال کنید. چگونه این مشکلات رفع میشه؟ در پایان یک جمله دیگم دو سه جمله عرض کنم. یکی درباره شهدای جمعه‌ای که در همین در نماز جمعه تهران رخ داد که 14 نفر شهید شدند و 88 نفر مجروح شدند که هماهنگی بین گروه که منافقین و رژیم خبیث صدام بود. در همون زمان هم رهبر معظم انقلاب دامسله امام جمعه بودند که با همون صلابت و با همون اقتدار خطبه ها رو ادامه دادن و نماز هم مردم نماز جمعه هم همون روز خوندن. ولی دشمن با این کارهایی که میکنه و دون حرکتی که میکنه این حمله به نماز جمعه است. هم ما اون شهدای عزیز رو گرامی میداریم و برای اونها علو و مقام در پیشگاه خدای متعال درخواست میکنیم و به بازماندگانشون تسلیت عرض میکنیم و همچنین تمام شهدای اسلام و انقلاب اسلامی را و هم اینکه به نماز جمعه اهمیت بدیم که نماز جمعه این چنینه، چون نماز جمعه جای فکره، جای توجه دادن مسائل اجتماعیه، جای انسجامه، جای وحدت کلمه است. دشمن از همین می‌هراسه و لذا در امروز ما این گزارش هم دادن که در حمله ای کردن به 2 تا از مساجدی که در نیوزلند بوده نزدیکی استرالیا به نماز جمعه حمله کردن و 10 ها نفر رو در این 2 مسجد شهید کردن، مجروح کردن. این حمله به نماز جمعه نشان میگه نماز جمعه پایگاه مرکز برای حرکت امت اسلام. به نماز جمعه هم اهمیت بدیم، به دشمن رو هم بشناسیم و بدانیم که دشمن ذلیله، ما باید به وظیفمون عمل کنیم. نکته دوم، گرامی می‌داریم سالگرد رحلت مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی را که دیروز سالگرد وفات ایشان بوده است و خودم به عزیزان را به ورع و تقوا توصیه می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم یا حمید بحق محمد و یا عالی بحق علی و یا فاطر بحق فاطمه و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیه السلام. پروردگارا گناهان ما را بریز، خدایا اقتدار این کشور را، عزت این کشور را، رهبر عزیز انقلابمون را و این پرچم را خدایا در سایه امام زمان ارواحنا الفدا با اقتدار و عزت هرچه بیشتر حفظ بفرما. مشکلات کشور را مرتفع فرما، مشکلات اقتصادی مردم را مرتفع بفرما. پروردگارا بیمارانمون لباس عافیت عنایت کن، پسران و دختران ما را دامنشون به تقوا و ورع آراسته بدار، از گناه دورشون بدار. شهدا، امام شهدا بر سر سفره امیر المؤمنین علیه السلام و حضرت جواد علیه السلام که در همین ماه رجب بوده است، خدایا ضیافت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
ایران را بشنویم. سپاسگزارم که همراه ما هستید. ادامه برنامه ها تقدیمتون میشه.
الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
فصل نو. روزهای پایانی سال 97 رو داریم پشت سر میذاریم و کم کم آماده ی شروع یه سال دیگه میشیم. یه سال دیگه با کارهای بزرگ دیگه. این روزا فرصت مناسبیه که اگه تو سالی که گذشت اونطوری که باید و شاید برنامه‌ریزی دقیقی واسه خودمون نداشتیم، از همین امروز تصمیم بگیریم که سال جدید رو با تلاش بیشتر و گامی محکمتر به سوی موفقیت و پیشرفت برداریم. همیشه نمیتونیم از دیگران توقع داشته باشیم که همه چیز رو مطابق میل ما رقم بزنن. گاهی وقتام باید از خودمون شروع کنیم. میشه با یه برنامه ریزی دقیق و کمک گرفتن از آدمهای موفق تو مسیر درست قرار بگیریم تا فشارهای مختلف زندگی ما رو از پا نندازه. نوید دانشور از شما این بار در رابطه با مدیریت اقتصادی زندگی و تصمیمی که برای سال جدید زندگیتون گرفتین یا میخواین بگیرین سوال کرده.
همچین وضعیتی آیا شما و خانوادتون تدبیری برای سال آینده دارین که چه کار بکنین وضعیت اقتصادیتون مسئول بمونه؟
تدابیری که زیاد تو ذهنم نیست، فقط توکل بر خدا دیگه. که شما از
ببینید این توکل به خدا که گفتیم که انشالله هممون داشته باشیم و انشالله دلمون قوی باشه. منتها میخوام ببینم تدبیرهای انفرادی که داریم هر کدوم یه مشورتی تو برنامه ما بده تا بتونه کمک کننده باشه.
من چون دو تا دانشجو دارم با این خرجای سنگینشون که من فقط بتونم جواب این ترما و شهریه شونه بدم.
خیلی خبر ندارم، به خاطر اینکه اصلا ما صحبت اینجوری راجع به شرایط اقتصادی خانواده هیچ وقت پیش نیومده، ولی چیزی که من دارم میبینم کاری که دارن میکنن اینه که خب یه سری از خرجا میزنن، از یه سری از خرجایی که مربوط به خود مامان بابامه. مثلا مامانم اگه بخواد مثلا کلاس ورزشی بره یا کلاس مثلا هرچی نمیره، میگه که این پولو بذار نگه دارم واسه کاری که بچه‌م میخواد بکنه مثلا. یعنی وضع گرونی دارن اینه که از یه سری خرج خودشون بزنن واسه من خرج کنن.
در واقع الاهم و فلاهم میکنن.
بله.
آیا فرد و خانواده میتونه تاثیرگذار باشه در اینکه از شوک‌های اقتصادی دور بمونه؟
آره مطمئنم میتونه، ولی وقتی خود خانوادم تو شوک اقتصادی قرار میگیره به نظر من نمیشه انتظار بیشتر از این داشت.
ما قبلا اون پولی رو که مثلا داشتیم از حقوق ماهانه یا هر پول دیگه که به دست میاد توی بانک ها سرمایه گذاری میکردیم، اما الان با توجه به اینکه نسود آنچنانی میدن بچه هم قیمت همه چی میره بالاتر، بیشتر توی زمینه ملک سرمایه گذاری کردیم.
برای 98 با این اندوخته چه برنامه‌ای تو ذهنتون میمد که مسئول بمونی؟
قطعا یه کار اقتصادی منم را مینداختم، چون به نظرم همون که دلار بخوایم بکنیم و اینا فقط داریم بیشتر پول خودمون رو تخریب میکنیم. هی بیشتر مردم میرن سمتش، گرونتر باعث میشه بشه، اقتصاد ضعیفتر میشه. ولی اگه کار اقتصادی باشه که کمک کنه خیلی بهتر.
بعضی از تشریفاتی که قبلا واسه عید بوده دیگه الان واقعا نیست. هر سال مثلا سال جدید که میومد از اون شالی که من میپوشیدم تا کفشم رو عوض میکردم، اما امسال اصلا اینطوری نیست. آجیل شبه ایت همینطور، الان با توجه به گرونی آدم تجمید نخره، یه جا بالاخره باید قطع بشه که قیمت ها بیاد پایین تر، یه نقشی آدم داشته بشه. تا وقتی که بخری فهم کنم همه چی درسته و هیچ کارش قیمت هم نخواهد داشت، نمیخریم.
و الا تدبیر که بله آدم پول داشته باشه، پشتیبان داشته باشه، بهترین راه هستش.
مثلا اگه پول داشتین چه میکرد؟
من خودم الان تو شمال زمین دارم برای پرورش ماهی، ولی خب دوتا دانشجو اینجا بالاخره تو یه جمع خانوادگی بزرگ شدیم، مادرشو نمیپذیره که اینا اینجا باشن ما شمال. از لحاظ سرمایه گفتن اگه داشته باشم من اونجا میمونم، اینا راحت درساشونو ادامه بدن. هر کی به یه نوعی
نمیشه متقاعدشون کنین اون کار اقتصادی رو راه بندازین؟
چرا، ولی بازم از لحاظ پولی وام. یه چند نفر گفتم به هر کی نمیشه گفت، اون چیزی که دوستایی که من میشناختم فعلا خودشون هم مشکل دارن.
بله مثلا حالا خود من، مامانم چند بار گفتن که لباس چیزی بخرین، من گفتم نه من لباس نیاز ندارم. یعنی مثلا من خودم تصمیم گرفتم که لباس جدید واسه عید نخرم، چون لباس هم لباس قبلیام بود، در حالی که سالهای پیش من حداقل دو دست لباس کاملا جدید یعنی مختص عید لباس می‌خریدم. امسال گفتم که نه من نیازی نیست، همون لباس قبلیم خوبه، همونا رو می‌پوشم. یا مثلا حال پیشنهاد که من به خانواده میدم همین آجیل هستش، گفتم که آجیل مثلا نمیخوام یا نباشم اشکال نداره. خیلی خوبه که تو شرط بحرانی مثل الان ما بین خرجای ضروریمون و غیر ضروریمون یه تفکیک قائل بشیم و اولویت و خرجای ضروریمون بذاریم که فشار کمتری هم به خانواده بدیم.
کشورم این روزها وارد دهه پنجم رشد و بلندگی خودش شده و از 4 دهه پرفراز و نشیب خودش تجربه های فراوانی به دست آورده که میتونه ازش در دهه پنجم زندگیش استفاده کنه. اما من جوان به عنوان یه عضو کوچیکی از این خانواده باید بتونم کمکش کنم تا روز به روز راه پیشرفت و توسعه خودش رو با تمام توان و قدرت ادامه بده و در این فصل نو از زندگی خودش نیازمند کمک همه اعضای خانواده بزرگ ایرانه. امروز در فصلی نو به سراغ آقای آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و فعال اقتصادی رفتم تا از ایشون در خصوص اقتصاد ایران در فصل دوم انقلاب بشنوم.
آن چیزی که من و معظم رهبری به خوبی از پسش در اومدن با ادبیات و با ارسالت مصادیق و نمونه ها، به خوبی هر آدم منصفی را در مقابل این بیانیه که تعبیری از گذشته و آنچه که اتفاق افتاده است منصفانه بخواد نگاه کنه، قطعا یه پاسخ کاملا روشنگر، تبیین کننده و رافع ابهامات این به نظر من است. این کاملا اینم کسی میگه که عرض کردم من اول آرمانی رو اول گفتم اعتقادی ما، ولی به عنوان کار حرفه‌ای و مدیریتی ما خیلی جا اشتباه داشتیم، خیلی جا نظام تدبیرمون غلط، خیلی جا تصمیم گیریمون غلط، خیلی جا اشتباهات فاحش داشتیم. و این که در صداقت حرف آقا هست کاملا صراحت دارن که ما بعضی جا اشتباه کردیم. اینا یک رهبر یک نظام میگه ما اشتباه کردیم، ساختارمون عوض بود، باید عوض کنیم فلان. بس با اونجی که میتوانستیم با توجه به امکاناتمون، آوردمون، نیروی انسانیمون، موقع ژئوپلیتیکیمون، عرض شود که منابعمون، نفتمون، گازمون، چارپست کشورمون، به همه اون آورده‌هایی که داریم، اینی نبود باشیم که هست. یعنی این معنی نیست که هیچی قطعنی داری نیست. بخوام ما در اقتصاد اساس که خوب و بد موفقیت غیر فقط شاخص داریم دیگه، ما بر اساس شاخص اگر صحبت کنیم، خب یه شاخص، یکی از بزرگترین شاخص نیروی انسانی ما، وضعیتون در نیروی انسانی بارور شده تحصیل کرده چجوریه؟ تعداد فارغ التحصیل ما چقدره؟ تعداد تحصیل کرده ما چقدره؟ در شاخص های توسعه نیروی انسانی ما وضعیت چطوره؟ ما توی شاخص های تعداد فارغ التحصیل الان حدود 5 میلیون نفر دانشجو و فارغ التحصیل داریم، غیر از اینه. اینا قیاس کنیم با زمان قبل از همون اواخر انقلاب که ما برای اداره امور پزشکیمون از بنگلادش 1000 تا دکتر آوردیم. کس میتونه انکار کنه؟ 1000 تا دکتر از بنگلادش آوردیم. در الان فضای پزشکی کشور چجوریه؟ دانش پزشکی ما چطوریه؟ در حوزه مهندسی ما در سطح جهان سومی در جهان از زمین روی مهندسی هستیم، اول آمریکاست و بعد چینه، سومیش ما. این
از آقای آل اسحاق درباره نقش جوانها در تحقق بیانیه گام دوم پرسیدن.
جوان بودن کشور و جوان اینطوری یعنی تضمین آتیه نظام انقلاب. نکتهش اینجاست، یعنی تضمین آتیه این انقلاب. جوانی که با این فشار اومده، با این وضع اومده مدافع، این است که رو گردش میشه گذاشت این انقلاب. این دیدگاه که اقتصاد سکولاره، این که در اقتصاد آرمان و اعتقاد و اخلاق مطرح نیست، اینطوری نیست. فرق اقتصاد ما با اقتصاد ساری جاری دوره جهان و مادیت چه شرقش غربش این است که در اینجا اقتصاد و معنویت عجینن با هم دید. اقتصاد و معنویت با هم عجینن. اتفاقا این مدل ترکیب معنویت و اقتصاد هست که رشد میده. اتفاقا یکی از علل عقب افتادگی همین است که این ترکیب رو نذاشتیم ترکیب بشه، نذاشتیم آرمان‌های انقلابی اخلاقی ارشد که باوری تو حوزه اقتصاد حضور عملیاتی داشته باشه، چه در نهادهای اقتصادی، چه در مدیران اقتصادی، چه در عملکردهای اقتصادی. یعنی واقعیت این است که تکرار فرمایش مقام آذان رهبری، این که بین معنویت و انقلاب و اقتصاد و رشد توسعه رابطه مثبت هست، این هم یکی و نمونهش هم در خدای جهادی که در حوزه‌های دیگه بود، این که ما اگر بتوانیم اقتصادمون رو تو حوزه اقتصاد با همون ملاک‌ها و ارزش‌های ارزشات که انقلابی و با قبول این که اقتصاد علمه، با قبول این که اقتصاد یه حرفه است که احتیاج به تحصیل داره، احتیاج به تجربه داره، اینطور نیست که عین خلبانی است بلکه بالاتر. نمیشه گفت که آدم خوش اخلاقی باشه یه هواپیما بدیم دستش ببرن، شدنی نیست. یه پزشک بدیم آدم خیلی اهل عبادت باشه ولی بهش میگیم که برو طبابت کن، حتما اون الزامات رو، حتما دانش رو، حتما تجربه رو، حتما مدیریت حرفه‌ای رو در اقتصاد لازم داریم، ولی این مانعت الجمع نیست که این حرفه با معنویت هماهنگ باشه، با ارزش‌های انقلابی عجین باشه. یه وقت این است که همینطور بشینیم تو اتاقا از مزایای این حرف حرف بزنیم، بگیم چقدر خوب شد، توجیه های از زوایای مختلف بررسی کنیم. یه وقت این است که این منشور منشور عملیاتی است و اتفاقا برای عملیاتی شدن این یه نسخه عملیاتی هم قبل از این بیان شده، 24 بند اقتصاد مقاومت، 24 بند اقتصاد خلاصه این مسائله که قبلا عملیاتی شده، مبانی حقوقیش قانونیش. این رو باید ما اگر به این منشور اعتقاد داریم و به حال آتیه و عرصت که آرمان ها فکر میکنیم، راه حل عملیاتی برای مخصوصا مجریان این منشور اسارش در حوزه اقتصاد صد مقاومتی، در حوزه اقتصاد اینو باید دولت محترم، مجلس محترم، رسانه‌های محترم، نخبگان محترم، فعالین اقتصادی باورشون بشه که در آتیه خودشون، خانوادهشون، کشورشون اعتقاد دارن و میخواهن که در یک فضای رشد یافته زندگی کنن، استنشاق کنن، امید داشته باشن. عرض میکنم که اینو از من قبول کنید به عنوان کسی که عرض کردم عذرم میخوام، 40 ساله دارم زیر و رو میبینم و روحیاتم طوریه که با همه این جریانات در ارتباط بودم. یعنی اگر ما بتوانیم یه ادعای تو بخش اقتصاد عرض کنم، یه سری مدیرای اقتصاد مقاومتی باور حرفه‌ای رو بزنیم سر کار، رو از وزیر و وکیل و هر صورت که نماینده مجلس و هر صورت که سازمان مدیریت برنامه، حداقل در قوه اجرایی، حالا مجلسش رو ذکر کنیم، تو قوه اجرایی یه سری آدمایی باشن که اینا رو که میگن بله 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 بله، وقتی بخواد تصمیم گیره این بله رو بله بکنه، نمیگه که حالا اون گفتیم یه حرفی زدیم نشه نره. غیرت عملیاتی میخواد، همون غیرتی رو که این دیگه آخرین حرف من هست، همون غیرتی رو که مردم در 22 بهمن از خودشون نشون دادن، پاسخ اون غیرت این است که مسئولین ما غیرت هموزن اینا رو در روزهای اجرایی داشته باشن. همیت، غیرت، کرامت، شرافت، باور به عزت، امیدوار بودن رو به همون اندازه که اونا دارن، من مسئولم اگر به همون ترتیب در عملیاتم اجرایی کنم، به نظرم ما حتما موفق هستیم و وعده های خدا هم حقه دیگه، ان العزت لله و للرسول و للمؤمنین.
بعد از خداحافظی از آقای آل اسحاق، یه بار دیگه بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب رو که توسط رهبر معظم انقلاب تبیین شده بود مرور کردم. آره، کشور ما به رغم همه مشکلات طاقت فرسا، روز به روز گام‌های بلندتر و استوارتری به جلو برداشت. در طی این 40 سال شاهد جهادهای بزرگ و پیشرفت‌ها و افتخارات درخشانی در ایران اسلامی بودیم. عظمت پیشرفت‌های 40 ساله ملت ایران زمانی به درستی دیده می‌شود که با انقلاب‌هایی همچون فرانسه، اکتبر شوروی و هند مقایسه شود. مدیریت‌های جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و اعتقاد به اصل ما میتوانیمه که امام بزرگوار به همه ما آموخت و ایران رو به عزت و پیشرفت در همه عرصه‌ها رسانید.